باشه، چشاش انگار برق زد، گفت خیلی عالیه. بعد از در مسجد که میومد بیرون منو صدام زد، گفت فلانی خیلی عالی بوده، اصلا نمیدونست موضوع چیه، گفت خیلی عالی بوده. همینقدر براتون بگم، روز ثبت عقد من در محضر روز 13 ماه رجب بود و روز عروسی من هم روز عید قدیر اتفاق افتاد. واقعا هم دوپینگی در کار نبود که من سعی کنم اینجور بشه، اینجوری شد. 13 رجب عقد کردم، عید قدیر عروسی کردم. پدری بهتر از امیرالمومنین نمی‌شناسم. نرمی و اگر واقعا مشکلی اگر در زندگی دارید، خطایی اگر در زندگی کردید، نه الان، شما که الان همتون پاک و معصومید، برای بقیه زندگیتون میگم، پدری بهتر از امیرالمومنین ندارید، برید پیشش، بعد مطمئن باشید با خنده و شوخی یه جوری مشکل شما رو حل میکنه. امیرالمومنین همون کسیه که، هی میخوام نگم این حرفا رو ولی بذارید بگم دیگه، همون کسیه که طرف اومد پیشش گفت یا علی مشکلی دارم، گفت فکر میکنی من بتونم کمکت کنم؟ گفت واسه همین اومدم. گفت خب بیا تو. بعد چراغو خاموش کرد. گفت چرا چراغو خاموش کردی؟ گفت برای اینکه تو اولا خجالت نکشی، حرفتو راحت بزنی، در ثانی وقتی داری از من خواهشی میکنی، من خطوط نیازمندی رو در چهرت نبینم، تو راحت حرفتو بزنی، من نتونم به چهره تو نگاه کنم، تاریک باشه، تو بتونی راحت حرفتو بزنی. بفرمایید. این لینت علی ابن ابی طالب، نرمی علی ابن ابی طالب. خب بریم جلو، جالبتر میشه. شبهت لینه به لین لوط و خلقه به خلق یحیی، و اخلاقش بسیار شبیه اخلاق یحیی است. من نمیدونم، من راستش خوب مطالعه نکردم که اخلاق یحیی چگونه بوده. ولی اینقدر در ذهنم میاد از روایات که یحیی از کودکی به مقامات بلند معنوی رسیده بود. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و کان صبی، آیشو بخونی خانم مشهون، سوره مریم اگه اشتباه نکنم. ما به یحیی در حالی که در سرین کودکی بود بله و آتیناه الحکم صبیا، من چی گفتم؟ خود و کان صبیا، یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا. و یحیی گفتیم یحیی با تمام وجودت این تعالیم دینی رو در بر بگیر، و حکمت رو در حالی به او دادیم که بچه بود. در روایات داریم که زکریا خیلی پدر یحیی خیلی مراقب بود که وقتی درباره معاد صحبت میکنه، درباره قیامت و احوالات قیامت صحبت میکنه، خیلی مراقب بود که یحیی نشسته باشه، چون زکریا میدونست این حرفا 18 سال ممنوعه. برای بچه‌ای مثل یحیی که خیلی جدی میگیره دین رو، و یحیی گاهی می اومد سر خودشو می پوشوند، خودشو پنهان می کرد، پای صحبتهای پدرش که پیغمبر خدا بود می شست، بعد از حال می رفت. آدم های گنده و پیر و پاتال همینجور گوش می دادن، یحیی قضیه رو جدی می گرفت. من حدس می زنم این خلقه که خلق یحیی اشاره به این قسمت از زندگی یحیی باشه. اولا امیرالمومنین هم از کودکی چنین ویژگی هایی داشت. در ثانی انگار پیغمبر میخواد بگه این پیرپاتارا رو ولش کنه. علی که جوانه مثل یحیی که جوان بود دین رو به قوت گرفته و به حقیقت دین اونجوری که باید جدی گرفته دین رو. من دیگه درباره خلق یحیی راستش مطالعه نکردم، شاید اگر بیشتر مطالعه کنیم به نکته جالبتری هم درباره این روایت برسیم. و زهده به زهد ایوب، اینو دیگه خودتون برید تو قرآن بخونید و روایاتش رو ببینید که ایوب چگونه زندگی میکرد، چگونه از دنیا بیزار بود، چگونه دنیا هیچی نداشت برای ایوب، چگونه همه چیزش رو از دست داد. همه چیز ایوب خیلی ثروتمند بود و فرزندان زیادی هم داشت، خیلی ثروتمند بود، خیلی با آبرو بود و فرزندان زیادی هم داشت. فرزندانش رو از دست داد، ثروتش رو از دست داد، سلامتش رو از دست داد، چنان بیمار شد که از شهر بیرونش کردن ایوب رو. فقط زنش براش مونده بود و در روایات داریم که ایوب فقط یک بار یکمی از دست زنش ناراحت شد که بعدم توبه کرد. وقتی از دست زنش ناراحت شد گفت اگر من یه روز خوب بشم جواب این کاراتو میدم، جواب این حرفتو میدم، و خوب شد. بهتر از اون فرزندان و خدا بهش داد، بهتر از اون ثروتو داد، بهتر از اون عزتو بهش داد، ولی ایوب فقط یه نگرانی داشت، من این حرفی که بزنم زدمو چیکار کنم، که خدا بهش یاد داد که چیکار کن. با مهربانی تمام از این موضوع هم حل و فصل شد با وحیی که خدا بهش کرد، که بخونید قصه شو در روایات هست. ایوب اینه، اینقدر به دنیا براش، بالا و پایین دنیا براش بی اهمیت بود، نه در اون ایامی که همه چیزش از دست داده بود یک لحظه از شکر خدا و از آرامش در زندگی دور افتاد، و نه اون موقعی که خیلی ثروتمند بود این چیزا براش خیلی اهمیت داشت. و خداوند همین رو میخواست به تمام تاریخ نشون بده که ایوب رو نگاه کنید در اوج ثروت و عزت و در اوج بدبختی، که همه به خاطر مریضی این آدم مهم سرشناس رو از شهر بیرونش کردن، نگاهش به دنیا فرقی نمیکنه. این معنی زهده. میفرماید رسول الله، میفرماید که علی ابن ابی طالب بسیار شبیه زهدش به زهد ایوب. به 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 به. و سخاهو به سخاهو ابراهیم، و سخاوتش به سخاوت ابراهیم. ابراهیم 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 خیلی با سخاوت بوده، به طوری که وقتی مثلا روایت داریم همون فرشتگانی که گفتم رفتن قوم لوط رو عذاب کنن، خب اینا با همون شکل و شمایل چند تا جوان اول به ابراهیم وارد شدن، و لوط از یاران ابراهیم بود، لوط از شیعیان ابراهیم بود، آیه قرآنه، لوط از شیعیان ابراهیم بود. اینا اول وارد بر ابراهیم وارد شدن و به ابراهیم بشارت دادن که تو در پیری بچه دار خواهی شد، اما قبل از اینکه کار به بشارت برسه و اینا اومدن، ابراهیم مثلا هیچی نگفت، فقط رفت به زنش گفت اون گوچی که داریم، اون بره‌ای که داریم زود کبابش کن، اینا خستن. بعد اوورد براشون بریان شده، دیدن نمیخورن، آخه نمیتونستن بخورن، انسان نبودن که. خیلی ابراهیم بهش برخورد، گفت چرا نمیخورید، شما مهمان منید. که بعد اونا دیگه گفتن که آقا جان ما بشر نیستیم. بعد گفت پس قضیه چیه؟ گفت آره اومدیم به تو بشارت بدیم. و بعد گفت خب بعدش که انجام داریم میریم قوم لوط رو عذاب کنیم. ابراهیم گفت قوم لوط رو عذاب کنیم؟ لوط بین اوناست، چی عذاب کنیم؟ عذاب یعنی چی؟ گفتن که ما بهتر میدونیم کی بین اوناست، ما لوط رو و یارانش رو از اون شهر بیرون میبریم. ابراهیم دیگه هیچی نگفت، خیلی آدم با کلاسی بوده، دیگه هیچی به اینا نگفت. گفت خب بفرمایید. قرآن دارم میخونم براتون، میگه اینا که رفتن ابراهیم اومد سراغ ما، خدا میگه اومد سراغ ما، که یعنی چه؟ عذاب یعنی چی؟ بعد میگه ابراهیم با ما مجادله کرد، گفت خدایا از شما از تو سوال دارم. گفتیم بفرمایید ابراهیم. اگر در یک قومی نیمی از اون قوم بدکار باشن، نیمیشون خوب باشن، مثلا تو اون قوم عذاب میکنی؟ گفتم نه. گفت خب اگه یک چهارمشون خوب باشن تو اون قوم عذاب میکنی؟ گفتیم نه. همینجور نیوتونی کم کرد، دوتا نقطه رو به هم نزدیک کرد. گفت آقا یه نفر آدم خیلی خوب تو اونا باشه تو عذاب میکنی؟ گفتیم نه. گفت لوت تو اوناست؟ یه خداوند به جواب داد که بله، ما لوت رو از اونا بیرون میکنیم بعد عذاب میکنیم. و میگه که خداوند گفت یا ابراهیم اعرضن هازا، ول کن این قضیه رو، اینا باید عذاب بشن. بعد اونجا خداوند درباره ابراهیم میگه که ابراهیم خیلی مهربان بود، خیلی بزرگوار بود، خیلی با سخاوت بود، خیلی. میبینید پیامبر این روایت رو داره برای کسایی میگه که قرآن خوندن. علی ابن ابی طالب بسیار شبیه است سخاوتش به سخاوت ابراهیم. معنی حرف اینه که بلند شید برید خونهش یا در خونهش یا هر جا اسمشو ببرید. او اصلا سوال نمی کنه، بره رو میذاره جلوت. اول بفرما، خستگی در کن، چون شبیه ابراهیم دیگه. اینه قصه. خب برسیم به این جمله، و بهجته بهجت سلیمان. من درباره سلیمان همینقدر بگم که تنها پیغمبری که ازش نقل شده که قه قه خندید در قرآن سلیمان بود. فتبسم ضاحکا. و به نظرم این اشاره داره به این که علی ابن ابی طالب چقدر خوش مجلس بوده، چقدر اهل خنده بوده. درباره هیچ پیغمبر دیگه ای ما در قرآن این توصیف رو نداریم که زد زیر خنده. هیچ پیغمبر دیگه ای، هیچ مؤمن دیگه ای در قرآن هست. اصولا این خنده بلند کردن هم جزء مکروهاته. و کل مکروه جایز. ولی و اینو در اشاره بگم، مکروهات اصلا معنیش اینه که برخی روحیه ها و برخی افراد این موضوع براشون انقدر عمومیت نداره، یعنی استثناء پذیره، حسابی هم استثناء پذیره. اینی که داریم میگیم یکی از دلایل این که مکروهات واجب نشده، یکیش همینه که لزوماً همه فطرت ابنای بشر موافق این نیست. خیلی هاشون یا اکثریتشون هست، ولی لزوماً همه نیست. بنابراین بعضی ها براشون اصلا این کار خوب نیست. حالا این هم یکی از دلایلشه، ولی من فعلا به این بحث پای ندارم، پرانتز بسته. سلیمان تنها پیغمبر و تنها مرد مؤمنیه در قرآن، تا جایی که الان حافظم کمک میکنه، که قرآن دربارش تعبیر میکنه که زد زیر خنده. تبسم ضاحکا، هم تبسم کرد هم زد زیر خنده. اونم از صحبتای مورچه، نه اینکه یک کسی حالا اومده یه جوک خیلی قشنگی گفته، نه، یه مورچه داره به مورچه‌های دیگه میگه آقای اون خانوم ها مورچه‌ها برید، این سلیمان با لشکرش داره میاد، اینا الان شما رو لگد میکنن، نمیفهمن که ما اینجاییم. که لا یحتمل نکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرو، اینا یا شعورشون که نمیرسه ما این زیریم. اینا شعورشون که نمیرسه ما اینجا، نمیفهمن که ما اینجا داریم زندگی میکنیم. سلیمان حالا خودش هم بفهمه، لشکرش که نمیفهمن. اینا دارن میان، برید تو خونه هاتون، موقعیت آژیر قرمزه، برید تا اینا رد شن. میگه خب سلیمان که منطق و طیر رو میدانه، صدای پرنده ها رو میتونست، با پرنده ها حرف بزنه، با حیوانات هم همینجور. صحبت این سوره نمل رو یادتونه دیگه، صحبت این آقای مورچه رو شنید و زد زیر خنده. این روحیه سلیمان رو نشون میده، بهجت سلیمان رو نشون میده که چقدر شاده. چقدر شاده. و علی ابن ابی طالب پیامبر دربارش میفرماید که و بهجته او بهجت سلیمان ابن داوود و قوته او، قوتش مثل کیه ده از اگر قرآن خونده باشید، و قوته او به قوت داوود پدر سلیمان، که دیگه همه شما میدونید دیگه، با یه فلاخون جالوت رو از زندگی خلاص کرد، با یه سنگ. دیگه روایت هم گفتیم، ما قصهش رو گفتیم دیگه، با یه سنگ از راه دور نشونه گیری کرد و زد به پیشانی جالوت و کار جالوت رو یک سره کرد. اینم قوت داوود که علی ابن ابی طالب زورش و قوتش مثل داووده. لهو اسم مکتوب علی کل حجاب فی الجنه، در هر پرده‌ای در بهشت اسم علی ابن ابی طالب نوشته شده، یا او اسم نوشته شده ای دارد بر هر پرده‌ای در بهشت. معلوم میشه علی ابن ابی طالب در بهشت اسامی متعددی دارد. لهو اسم مکتوب فی کل حجاب فی الجنه. و این حالا دیگه من دیگه این بحثا رو دیگه اجازه بدید اگه بخوام بحث کنم خیلی طولانی میشه، بحث نکنم. یعنی علی ابن ابی طالب معنیش چی از نظر فلسفی که در بهشت نامهای گوناگونی دارد که بر پرده های بهشت نوشته شده، جلوه های گوناگون علی است که اهل بهشت با ایناست که لذت میبرند، اون لذت های معنوی ها. حالا این یه معنیشه. بشرنی بهی ربی، خدا مژده علیو به من داد، بشارت علیو به من داد. وقتی قصه داشتم به من گفت رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. خدا به من علیو داد تا منو شادم کنه، به هم بشارت بده که وضع تو عوض میشه، غم نخور. و کانت له البشارت عندی، و بشارت علی پیش من بود تا علی به من داده شد. علیون محمودون اندل حق، علی در نزد خداوند حق ستایش شده است، محموده. مزکی اندل ملائکه، مزکی یعنی تعریف کردن، تعریفشو کردن، بگن اینجوریه اونجوریه خوبه. فلا تزکو انفسکم، یعنی اینقدر تعریف خودتون رو نکنید. خب اعلمو به ما فی نفوسکم، درست خوندم آیه رو؟ خب اعلمو من اتقا، ها؟ به من اتقا، سوره و نجم ازا هوا میگه فلا تزکو انفسکم، اینقدر از خودتون تعریف نکنید، خدا بهتر میدونه کی اهل تقوا هست کی نیست. خب علیون مزکی عند الملائکه، علی پیش ملائکه مزکیه، یعنی تعریفشو میکنند. و خاصتی، مخصوص منه، اسپیشیالی فور می، علی پیامبر داره میگه مخصوص منه. و خالصتی، خالص برای منه. وای که تو هر کدوم اینا چه جمله ای هست. و ظاهرتی، علی ظاهر منه، علی ظاهر منه، نه فقط باطن منه، ظاهر منه، ظاهر منم علیه. و مصباحی، علی چراغ منه. و جنتی، علی بهشت منه، باغ منه. و رفیقی، علی رفیق منه، دوست منه. آنسنی بهی ربی، علی، خدا علی رو به من داده تا بهش انس بگیرم، یکی رو داشته باشم، یه انسی، یه همدمی داشته باشم. علی رو خدا به من داده. فسألت ربی ان لا یقبضه قبلی، منم از خدا خواستم که علی رو از من نگیره، یعنی قبل از من خدا علی رو نگیره، تا من زندم علی هم زنده باشه. میگه من اینو از خدا خواستم، چیزی هم خواستم. و سألته ان یقبضه شهیدا بعدی، و از خدا خواستم که بعد از من علی به مقام شهادت برسه. چرا؟ ادخلت الجنه، من به بهش وارد شدم. فرعیت و حور و علی اکثر من ورق الشجر و قصور علی که عدد البشر. میگه من رفتم موقع معراج، من به بهشت رفتم، پیامبر میگه اونجا دیدم که حوریه های علی از برگ های بهشت بیشتره و قصر های علی از به اندازه نفوس بنی بشره در تمام تاریخ. اینا همه معانی عمیق فلسفی دارن و یه وقتی باید سعی کنیم این معانی رو بیشتر با هم باز کنیم. علیون منی و انا من علی، علی از منه، من از علی هم. یعنی چی؟ پیغمبر داره میگه من تولا علیاً فقط تولانی، کسی که ولایت علی رو داشته باشه، رهبری علی رو قبول بکنه، ولایت من رو قبول کرده، حب علی نعمه، محبت علی نعمته، و اتباعه فضیله، پیروی علی فضیلته، دان به الملائکه، ملائکه با علی دینداری میکنند. واو که چه حرفای عالی فلسفی و عرفانی اینجا هست. دان به الملائکه، ملائکه با علی دینداری میکنند. و حفت به الجن و صالحون، و صالحان از جنیان به علی پوشیده شدند یا او رو پوشاندند و در بر گرفتند. لم يمش على الارض ماش بعدي الا كانه و اكرم منه عزا و فخرا و منهاجا. میگه بعد از من پیغمبر کسی روی این زمین قدم نگذاشته و راه نرفته الا اینکه علی از او بزرگتر و بالاتر است در عزت و افتخار و طریقی که طی میکنه. لم يكف فذن عجولا ولا مسترسلا لفساد ولا متعندا. نه عجله در او هست، نه سستی در او هست، نه فساد در او هست، نه دشمنی و عنود و لجاجت در او هست. هیچ کدوم اینها در وجود علی نیست. حملت الارض فاکرمته، زمین علی رو حمل کرد و به واسطه علی به بزرگی رسید. یا اینکه زمین او رو حمل کرد و بزرگش داشت. لم یخرج من بطن انثى بعدی احد کان اکرم خروجا منه. در بطن هیچ مؤنثی، در بطن هیچ زنی بعد از من احدی نبود که خروجش بزرگوارانه تر از خروج علی باشه. ولم ینزل منزلا الا کان میمونا. و علی در هیچ منزلی نزول نکرد و فرود نیامد مگر اینکه اون منزل مبارک شد، پر میمنت شد. حالا میفهمید نجف چه خبره؟ تازه نجف که شما میدانید قبریست که آدم و نوح برای وصی پیغمبر آخرالزمان کندن، همون دو بزرگوار هم همونجا دفنند، آدم و نوح. انزل الله علیه الحکمه، خدا حکمت رو بر علی نازل کرد. و رداه بالفهم، و فهم و بصیرت رو بر تن او کرد، ردای او کرد. تجالسه الملائکه، فرشته ها با علی هم نشینند. ولا اینجا نوشته یراها، ولی ظاهرا درستش این باشه ولا تراها و شما نمیبینیدش، تراها. حالا یا اینکه شاید هم یراها، یعنی علی خودش نمیبینه این فرشته ها رو، ولی فرشته ها با او، بعید علی نبینه فرشته ها رو. حالا به هر حال اینجا یراها نوشته، ولی به نظرم تراها درست، یعنی شما نمیبینید فرشته هایی که با علی مجالست میکنند. بعید نیست این رو اشتباه چاپی باشه، باید رفت نگاه کرد بازم، فرق زیادی هم نمی کن. ولو اوها الى احد بعدی لأوها الیه، اگر قرار بود بعد از من به احدی وحی بشه، اون شخص علی بود که باید به او وحی میشد. فزین الله به المحافل، خدا به علی محافل رو زینت میکنه. و اکرم به الاساکر، خدا به علی لشکرها رو کرامت میبخشه. و اخصب به البلاد، خدا به واسطه علیه که نعمت و فراوانی و ارزانی رو به سرزمین ها عطا میکنه. و اعز به الاجناد، و خدا به واسطه علیه که لشکرها رو و جنود رو عزت و پیروزی میبخشه. مثله، مثل علی که مثل بیت الله الحرام، مثل علی مثل مثل کعبه میمونه، مثل کعبه میمونه. یزار ولا یزور، زیارت میشه و به زیارت کسی نمیره. این مقام علی، همه باید بیان دورش بچرخن. او نمیره، اون قرار نیست بره سراغ کسی، همه باید بیان دور علی بچرخن. و مثله کمثل القمر، و مثل علی مثل ماه میماند. اذا طلع اضاء الظلمه، وقتی طلوع میکنه تاریکی رو با خودش میبره. و مثله کمثل الشمس، و مثل علی مانند خورشیده. اذا طلعت انارت، وقتی عرض کنم که طلوع میکنه همه جا رو نورانی میکنه. و صفه الله فی کتابهی، خدا علی رو در کتابش وصف کرده. و مدحه، و مدحش کرده به آیاتهی، با آیاتش. و وصف فیه آثارهی، و وصف کرده در کتاب خودش آثار علی رو. و اجرا منازله، و منازل علی رو به جریان آورده، روان ساخته و در منازل خودش روان ساخته. فهوالی کریم، فهوالی کریم و حین و شهید و میتا، و علی تا زنده است کریم است و روزی که بمیرد شهید است، یعنی همچنان زنده است. چون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. پس از اینجا میفهمیم که علی تا وقتی که زنده است کریمه، وقتی هم که بمیره شهیده. پس وقتی که بمیره زنده است، پس وقتی هم که بمیره کریمه. مجبور نیستی که ارسطو باشید تا این دو سه تا قیاس نوع اول و دوم رو با هم قاطی کنید این نتیجه رو بگیرید. مطلب به اندازه کافی بازه. بعد بازم بخونم براتون. این سر... اینا سرمایه زندگی ماست بچه. خب حالا من این مطلب رو وصلش کنم به سوره طه. ببینید این اتصال خیلی واضحه. این سخنان علی، این سخنان رسول الله درباره علی در زمان حیات امیرالمومنینه. هنوز قدیر خم اتفاق نیفتاده که پیغمبر درباره علی این حرفا رو میزنه. در همین امالی صدوق به روایتی برخوردم که سلمان فارسی میره خدمت پیامبر میگه یا رسول الله، تا جایی که من مطالعه کردم، سلمان این آدم خیلی دانشمندی بوده و همه ادیان رو هم سرچ کرده بوده، میگه یا رسول، تا جایی که من مطالعه کردم هر پیغمبری بعد از خودش یه وصی معین کرده. وصی شما کیه؟ من نمیدونم این گفتگو کی بوده، ولی روایت خیلی روایت واضحیه. پیامبر میفرماید که من هنوز دستور صریح مستقیم خداوند نیامده که وصی من کیه. صبر کن تا بیاد. بعد سلمان میگه یه روز پیغمبر منو صدا زد، گفت سلمان راست گفتی، هر پیغمبری وصیی داره، تو که انقدر دانشمندی بگو ببینم وصی موسی که بوده بعد از مرگش. گفت تا جایی که من میدونم یوشع ابن نون، که درستم هست. گفت سلمان میدونی چرا یوشع ابن نون وصی موسی بوده؟ گفتم خدا و رسولش داناترن، من دیگه اینو نمیدونم. گفت پس بذار بهت بگم سلمان، یوشع ابن نون وصی موسی شد چون از همه امت موسی فهم و علم و درایتش نسبت به دین بیشتر بود. حالا بهت میگم سلمان، وصی من علی ابن ابی طالب، به همین دلیل. خدا گفته دیگه بگم. میخوام بگم قبل از اینکه قدیر خم مطرح بشه، قبل از اینکه این صحبت ها به این صراحت مطرح بشه، این روایات بوده و فراوان هم بوده، این فضائل بوده و فراوان هم بوده. حالا شما خیلی به هیجان نیایید، من روایات بالاتر از این براتون دارم، روایاتی که بعضن اهل سنت بیشتر از شیعیان روایتش کردن. این جمله معروف یکی از علمای اهل سنت میگه در عجبم از علی ابن ابی طالب که در تمام تاریخ دوستانش از ترس و دشمنانش از بغض فضائلش رو کتمان میکردن، و با این حال کتاب دوست و دشمن او پر از فضائل علی است. اینا روایاتیه که علمای اهل سنت نقل میکنن.